بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، استاد مروی، جلسه هفتم، سال اول، مکاسب محرمه، شنبه مورخ 29/6/99.
كل مأمور به مما هو صلاح للعباد وقوام لهم في أمورهم من وجوه الصلاح تميرس بإنجا فهذا كله حلال وشراؤه وهبته وعاريته وكل أمر يكون فيه الفساد مما قد نهي عن من جهت أكله وشربه ولبسه ونكاحه وإمساكه فحرام زار للجسم وفاسد. خب نسبة بإن روايتها ابتدا باید احراز بشود حجیت و صحت استناد به کتاب فقه الرضا. ما در مباحث گذشته در فقه به مناسبت به تفصیل وارد بررسی کتاب فقه الرضا شده ایم. اقوال در این که این کتاب تألیف چه کسی است، نسخش کی پیدا شده و آیا می شود به این کتاب اعتماد کرد؟ ما بحث کردیم. آقای شیبانی کجا بوده، کی بوده، شما کوتاه؟ خب کی جای مبسوطه که بحث کردیم کی بوده شما؟
بله.
درست سال 95
چهار نظریه مطرح کردید در چه زمانی مطرح پیدا شده، در زمان مرحوم مسیحیه بود. حالا نظریه اول اینه که این کتاب از امام رضا علیه السلام باشد که قائلیش هم زیادن هر دو علامه مجلسی، صاحب میراث و فضائل، فاضل هندی، محقق مراحی. و بحث هم اینه که در زمان مجلسیه مرحوم قاضی امین حسین کرکی که کوفیانش قاضی اصفهان بوده مدتی مداور مکه بوده، بعد به اصفهان برمیگرده و میاد در علامه مجلسی اول میگه بعضی از حجاج قم کتابی داشتن که در آن خطوط علما هم بود، علمای زیاد رو تایید کرده بودن. در اولش هم این جمله اومده بود یقول عبدالله علی بن موسی. و اینجا آقای کرکی میگه من قصد پیدا کردم در تعلیقات امام رضا هست، اینجا میاره این کتاب رو خدمت علامه مجلسی. چند تا معلف داره این قوم، قول اول که امام رضا هست که همین که یقول اولش اومده یقول عبدالله علی بن موسی. دومی که در باب افسار در قسم شب دوازدهم ماه مبارک میفرماید بیان لیلت التي دور برفی ها جد دنا همی دریانه. سوم در کتاب دکار میگه که ابو ان ابو العالم علیه السلام که از امام افسار تبدیل عالم شده. یا من چهارم هم در بعضی از افسار اومده من مداوله هو نحن معاشر اهل البیت. این قول شما فرمودید که رد میشه، قابل قبول نیست، ولی جناب آقای امیرحسین کرمی توصیف هم کرده باشن شما هست داری در مورد این کتاب هست. چرا؟ چون این که نسبت به شهادات علما یک ادعای مبهمی از کسی که به حدود 250 صفحه کتاب رو استنساخ میکنه، چون دیگه یک شهادت عالم رو نمیاره این معتبر این نه آورده شد. دوم بر فرضی که یک کتاب مفصول جامعی در اواخر از امام رضا باشه، چجوری در بین اصحاب و محدثان در اصل ما و بعد از اون شایع نمیشه؟ مثلا فرزند شادان میرسه بن عبدالرحمن احمد بن محمد بن موسی ابراهیم هاشمی طبقه بعد مشایخ سلاف شیخ صدور در اون اخبارگاه هیچ کدوم هیچ اشاره به کتاب مبسوط فردی امام رضا نمیزنن، در حالی که ما میبینیم کتابهای مختلف خیلی کوچکی مختصر مثل کتاب رضا یا رسالت الهدیه اشاره میشه در منابع اهلسنت هم میاد. و جواب سومی که از این قول داده میشه اینه که در این کتاب چیزهایی از خلاف ضرورت مذهب، یکی اینکه به جای مثلا مسح پا میشه بشکی یا در بحث تا علامت کل یک فتوای از محدثه رو در واقع منصوب علی محدثه رو بشکی نسبت بده، یا میگه صلات در جلد میته جایز است. علایار این نظریه رد میشه. نظریه دوم اینه که این کتاب از ابن باقوی پدر شیخ صدوق است که همون کتاب شرایع است که ابن باقوی برای فرزندشون شیخ صدوق نباشتن. دو تا قرینه هم داریم که این اسم پدر شیخ صدوق علی بن موسی بوده در اول این کتاب همون از یقون عبدالله علی بن موسی. دوم هم این شرایع ابن باقوی که در هرچن در دست ما نیست که مقداری که از اول کتاب در دست ما هست و شیخ صدوق هم در کتاب هاش گزارش کرده کرده و قال عبد بن موسی از این، ما اینا رو جمع کنیم مقارنه بکنیم با فقه رضا بگیریم در من مطالب متنابی نیستن واحد. نظریه هم قبول نیست، برای مطمئنه نداره شما فهمیدی رد میشه چون یه حد هست. اولا نام ابن باقوی علی ابن حسین ابن موسی هست نه علی ابن موسی، و معمول نیست که ابن باقوی را به علی ابن موسی بنامه. پس این قلیه اول خاطر شد. قلیه دوم هم صرف این که مطالبی از این ثابت قلوب هم با شرایط باشه، این ثابت نمیتونه که این همون بالاخره رساله شیخ صدر پدر شد. نظریه سوم، نظریه محقق ماینی در رساله اختلاف خیلی مشکوک است. ایشون قبل ازشون هم ممنون میدی در مستدرک المسائل آوردن. ایشون میفرمان به احتمال قوی معلومه به کتاب فقه الرضا احمد ابن محمد ابن عیسی صاحب نوادر حکمتی باشد. خب اگر این کتاب در واقع معلومه ایشون باشه در کمال وساقت هست. ایشون میفرمان که در واقع همه ماهی میگن محتوای کتاب فقه الرضا سه قسمه. یه نقل هایی هست که خود ناقل مستقیما از امام یا ابن الائمه فرض میکنه که در واقع شنیدن عن عبد العالم یا قرض عبد العالم، اینا مضمون قدیمی هست، اینه که املاء امام رضا و نوشته احمد بن محمد بن عیسی. قسم دوم روایات که از بعضی از روایات از ائمه دیگه نقل شده، مثلا از فضاله عن ابی عبدالله، اینا هم روایاتی هست که احمد بن محمد بن عیسی از روایات دیگه جمع کرده. حتی شما فرمودید ما شاهد اضافه بکنیم بعضی از این روایات در نوادر الحکمه هم آمده. قسم سوم هم عبارات که احتمال میدیم روایت نیست، اجتهاد خود احمد بن محمد بن عیسی که وقتی تعارض دیده خاطر جمع کنه و در بحث مرس شستن پاها و یا لباس نماز در لباس اون میگه حالا یاله. اگر آقای محمد نایینی میفرمن که وقتی احراز شد اینجوری قسم اول و دوم که الا امام رضا که در روایت در مفتی که زن کرده اینا معتبر هست، قسم سوم که اجتهادات راوی هست اینا برای ما اعتبار نداره. و اینجا یک نقطه آشنی فرمودید که محقق خویی در بعض موارد به محقق نایینی نسبت دیدم که فقه الرضا نه من قبول دارم و نه استادم در موقعی که معلومش اینجوری هست، میفرمن که نه این قدیمه که آقای محقق نایینی قبول داره که قدیمه اقامت کردن که از احمد بن محمد بن عیسی. این هم در واقع قرائن مطمئنی نداره که این قول رو امرد کنم به شما، چون خدمت شما چه وقت بود این که ما بگیم بعضی روایات از احمد بن محمد بن عیسی در بعضی از مستخفیت مدردنی باشه، این دلالت نمی کنه که کتاب از احمد بن محمد بن عیسی. شاید اینا دو کتاب بودن، همین که در ثابت بوده، ثابت کتاب نبوده، ورقه بوده، با هم استنساخ شده در یک کتاب نبوده خواده. جواب دوم اینه که احمد بن محمد بن عیسی اشعار روایات امامی هست، روایات امامی هست، نجاشی و سوسی و دیگران میگن شیخ القمیدی. خب اگر این کتاب فعلی داره در اول تا آخرش هست و در قوم هم هست که مطلب روایی شیعه هست، در واقع قوم مطلب روایی شیعه قوم هم هست، در واقع چرا هیچ کس متوجه نشده اصلا شرح حالی از این کتاب نزد. و سه قوم هم این که احمد ابن محمد عیسی به جمله امام هشتم را درک کرده، اما یک روایت در سایر روایت ما از امام هشتم وجود نداره. و چجوری احتمال داره همه فقر از اول تا آخر امام هشتم ایشون املا کرده باشه؟ و نظریه چهارم که نظریه اعتمادی است، در واقع نظریه سیدمتن صدر است. ایشون میفهمن کتاب فقه الرضا همون کتاب تکلیف شرح مقامی ابن ابی الزاغر است. حالا داستان عجیب داره که ایشون حسادت در مسلمین نبود، ایشون این کتاب رو نوشته بود یا قبل از حسین ابن روز، یعنی قبل از انحرافش از شیعه، یا بعدا به دست حسین ابن روز رسیده. خلاصه شد این کتاب مثل رساله علویه بوده، حسین ابن روز دیده و به قوم هم فرستاده و تعریف کردن الا بعضی دوار مطالب خلافش اسلامی بحثایی که دوار بچه بوده که دونه مطرح شده. خدمت شما هر شود که این احتمال هم که از کتاب تکلیف شرمقانی باشه سه قرینه داره. علمای شیعه مثل شیخ مفتی، شیخ طوسی، علامه در خلاصه وقتی گزارش ردی میکنن از کتاب از تکلیف میگن، از مشایخ روات هم روایت شده کتاب از تکلیف استثنا یک روایت، روایت رو میگه که از کسی رفیس قاضی و شاهد نداشت میتونه یک بعد شیعه بعد شیعه بره از اون شاهد گوش کنه و به عنوان شاهد دوم بیاد در محضر قاضی شهادت رو بده. این مرتبط قرینه دوم هم بس علامت خورد است که در واقع شهید اول در تکرار متقدمین اصحاب از چند مقانه نبود. قرینه سوم هم که شاید در کلام که بسه از سبس قرین نیامده شده اینه که کتابی که کتاب تکرار کردی غیر از ابن باوی مستقیم از چند مقانه نبود. شیخ تحقیق از طریق پدر شیخ مفید بود، از طریق شیخ تحقیق، یعنی همه از طریق ابن باوی این کتاب تکلیف رو در واقع نقل میکنن و ابن باوی هم در شرح خودش روایت رو نقل میکنه در فقه الرضا ثابت است. این قرینه هم که از کتاب تکلیف ناقلش ابن باوی بوده دوباره در شرای برای پسرش نقل در فقه الرضا هم هست، این هم قرینه بشه که بعد هم فرمودید که بعضی از متأخرین بعضی از جمله از بعضی مراجع از مراجع مهمی به نفع نجف حضرت احمد الله گفتن این نظریه چهارم قبول داریم که
حالا انشالله این رو ملحق کنید در سایت و شما مذاکره اینا به همین بحث دوستانم مطالعه کنن. دیگه ما دو سه جلسه بحث رو خلاصه کرد آقا، دیگه ما تکرارم نمی کنیم. دوستان مطالعه بکنن. ما آخرین نظریاتی که مطرح بوده از جمله بعضی از اعلام نجف حفظه الله آوردیم، نقد کردیم اینها رو. دوستان نگاه بکنن اون بحث رو. اگر نکته جدیدی خب دوستان اهل مطالعه هستن نسبت به توحف بعضی از آقایون زنگ میزنن میشد نکاتی پریشن مطرح میکردن، اگر نسبت به اینم باز نگاه بکنید مطلب جدیدی داشتید متعرض بشید، اگر نکته تازهی بود بعد ما تدارک میکنیم. ولی فعلا الهونا نتیجه این میشود که روایت دوم که روایت کتاب فقه و رضاست بعد تحقیق، اعتبار این کتاب هم برای ما اثبات نشده، مؤلف این کتاب هم مجهوله، لذا روایات فقه و رضا میتونه مؤید باشه، یا اگه شهرت قدماییه بر طبقش باشه جزء اصول متلقات حساب بشه هر جمله ای از این کتاب. لیکن الالآن برای ما نه اعتبار کتاب و مؤلفش و نه شهرت قدماییه بر طبقش ثابت نیست، لذا این روایتم لا بأس به ان یکون مؤید. ضمناً دقت کنید ما به مصداق داد و ستدهای حرام برسیم، هر قسمتی از این روایات که ملائم با اون بحث باشه میاریم مدلولش بحث میکنیم، الان دیگه واردش نمیشه. خب اینم روایت دوم. روایت سوم که شیخ انصاری با عنوان یک قانون کلی در داد و ستدهای حرام مطرح میکنند، روایت نسبتاً مفصلی است از کتاب دعائم الاسلام از قاضی نعمان مصری که از امام صادق علیه السلام این روایت مفصل رو نقل میکنه. حلال از بیوع کدامه، حرام از بیوع کدامه، و قواعد کلی مطرح میکنه. خب اینجا هم در ابتدا ما باید بررسی کنیم کتاب دعائم الاسلام و میزان اعتبارش رو. کتاب دعائم الاسلام کتاب جامعی است در فقه که تقریبا شامل تمام ابواب فقه است و این کتاب در زمان حاکمیت خلفای فاطمی در مصر به عنوان قانون اساسی و به تعبیر آیین عرب‌ها دستور حاکمیت فاطمیون مطرح بوده و مدار عمل در همه سرزمین‌های تحت حاکمیت فاطمیون بر این کتاب بوده است. روایات کثیری رو در تمام ابواب فقه از اهل بیت علیهم صلوات الله تا زمان امام صادق نقل میکنه ایشون. این کتاب اگر اعتبارش ثابت بشه یک تراث عظیم فقهی برای ما خواهد بود. ما چون بحث نکردیم مفصل، نه در خمس و اجاره و حج و هر جا وارد شدیم خیلی مختصر اشاره کردیم رد شدیم، لذا اینجا باید وارد بشیم به تفصیل نسبت به مؤلف و اعتبار این کتاب بحث کنیم، مخصوصا با عنایت به این نکته که مؤلف کتاب در مقدمه کتاب اینجور ادعا میکنه نقتصر فیه علی الثابت الصحیح مما رویناه عن الائمه من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من جمله مختلفت فیه الروات عنهم. میفرماید من از مجموعه روایاتی از اهل بیت که روایت شدن به اونها، انبوه روایاتی اهل بیت که دست منه و روایات اختلاف دارن نسبت به این روایات، من از ثابت و صحیح از این روایات رو اینجا گردآوری کرده. از ثابت صحیح. و این شهادت خیلی مهم است. لذا اینجا ما دو تا بحث مهم داریم که آثار عملی داره. بحث اول، آیا قاضی نعمان متوفای 363 هجری در قرن چهارم، آیا من الاثنا عشریه یا من الاسماعیلیه است؟ و علا فرض کونهی اثنا عشریه، هل هو ثقتون ام لا؟ خب خیلی هم بحث کردند و بالاخره به مناسبت های فقها تراجم نویسا نسبت به توقف العقول هم دیدم بعضی از آقایون دیشب زنگ می زدن ساعت 8:30 تا 9:30 که حالا اعلام هم می کنن آقایون که می تونن دوستان سوال بکنن. دیدم آقایون هم خیلی تحقیقات مختلف رو نگاه کردن، از بعضی از اعلام مطالبی نقل می کردن و ارزش داره اینجا همینطوره نگاه کنید، بررسی کنید این مطالب ما رو هم ببینید و مقارنه بکنید با اونها. خب حالا دقت کنید، نسبت به مصنف این کتاب قاضی نعمان مصری دو نظریه بین علما وجود داره. جمعی از علما مثل صاحب جواهر و برخی دیگر تعبیرشون اینه: و خبر و دعائم الاسلام مع طعن فی مصنفه. خبر دعائم الاسلام با این که مصنفش مطعونه، مورد طعن قرار داده شده، یعنی ثقه نیست دیگه. حالا مطلب دومه، ولی حالا توجه کنید که فی الجمله نگاه ها چیه به کتاب. در مقابل برخی اصرار دارن که قاضی نعمان مصری شیعه اثنا عشری و در کمال جلالت شأن است، که از این جلالت شأن وساقتش هم کاملا اثبات میشه. کسی که خیلی بر این نظریه اصرار داره و دیگران هم دیگه مطلب رو از ایشون گرفتن، مرحوم نوریست، صاحب مستدرک الوسائل، که ایشون در خاتمه مستدرک فائده دوم بحث مبسوطی دارم نسبت به مؤلف این کتاب و جلالت شأنش. حالا همینجا عرض کنیم، نمیخوایم بگیم حالا حتما نظر سومیست، ولی از کلمات مدرسه نجف مرحوم آقای خویی فی الجمله اضطرابی نسبت به قاضی نعمان مصری مشاهده میشه. در برخی از مباحثشون کتاب الطهاره، کتاب الصلاة علی ما ببالی، میفرمایند مؤلف این کتاب جلیل القدر و عظیم المنزله است، ولو کتاب مرسله ما قبول نمی کنیم. گاهی تصریح می کنند ضعف روایات دعائم الاسلام از ناحیه مؤلفش نیست، از ضعف و لیس لأجل ضعف مصنفه، تنقیح جلد دوم صفحه 92، و هو قاضی نعمان المصری فإنه فاضل جلیل القدر بل من جهت ارسال روایاته. خب این مصنف فاضل جلیل القدر و ثقه باشه این اثر داره. خب جمعی ممکنه اگر ثقه بگه علامه و ثابت و صحیح عندنا اعتنا کنن، بگن یک ثقه گفته روایات این کتاب صدها روایت ثابت و صحیح پیش منه، پس مطلب تمامه. لذا حتما باید وثاقتشو امامی اثنا عشری بودن و وثاقتش کاملا روشن بشه. مرحوم آقای خویی در مصباح الفقاهشو می فرماین که هم در اثنا عشری بودن ایشون و هم در وثاقت ایشون تأمله. ما نمیتونیم بگیم ایشون شیعه امامیست اسماعیلی نیست و نه هم میتونیم بگیم ثقه است. خب ما ابتدا خلاصه ای از مطالب مرحوم نوری رو در مستدرک اشاره می کنیم. از بعضی از این مطالب جوابایی گفته شده مرحوم آقای خویی و از دیگر، اونا رو هم فی الجمله بررسی می کنیم تا ببینیم به کجا می رسیم. ولی الکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. نسبت به حضوری بودن درس یا نه، هم انشاءالله حالا تا یکی دو روز شورای عالم داره بررسی میکنه بعضی از بررسی هاشون، انشاءالله حالا به تصمیمی که برسن آقایون منم عرض خواهم کرد و بعد دیگه انشاءالله یه تدبیری رو برقرار خواهیم کرد انشاءالله.
خب دیگه همین، منم این تردید رو دارم.
اون حقایق و اسرار دین ره اگه کسی بتونه از ابن شعبه نفی کنه به قرائنی، که حالا قرائن قویه ای است که مال ایشون، اگه کسی بتونه اونا رو نفی کنه وقت ما باشیم و این مؤلف و مقدمه. خب ببینید تقیه با حقایق و اسرار دین منافات داره، یعنی اون مطالبی که اونجا گفته اگر ما مراجعه کنید سامرد دیگه اصلا نمیشه اونا تقیهی باشن. واقع تقیه تا حدیه، تقیه وقتی خدمت بعضی از اعلام بودیم از محیی الدین عربی، ایشون اصرار داشتم که ایشون شیعه است و دوازده امامی و قائل به حضرت حجت و اینا. آه بشینید اگر مخواهی کشف داشته بشید بشینید بشینید نیست. بنده خدمتشون عرض کردم اونجا بعضی مطالبش ممکنه حمله بر تقیه کرد، اما این که اعلام کنه بگه مکاشفهی برای من پیدا شده رافضه رو کلب بل خنازیر دیدم، اگه کسی بخواد تقیه کنه در باب تقیه مجبور بره سر منبر بگه من این مکاشفهی دیدم که رافضه کلب بل خنزیره. حالا به صحابه بد نمیگه، احیانا گاهی یه تعریفی هم میکنه، ولی اینجور حرفا زدن اینا با تقیه خیلی ملائم نیست. نسبت به ابن شعبه هم عرض کردم دیگه، اگه حقایق و اسرار دین ره بتونیم ازشون نفی کنیم بعد همه این حرفای شما درست، ولی اگر او انتصابش به ابن شعبه درست باشه چنانچه بزرگان قرن اواخر قرن چهارم پنجم ششم نصیریه حقایق و اسرار دین رو به او منتسب میکنن، اگر انتصاب حقایق به او درست باشه مسلم نصیریه ایش بلا شبهه نصیریه. مطالعه بکنید این کتاب رو، در مقدمه کتابم میگه من در اواخر عمرم به اینجا رسیدم، در اواخر عمرم به اینجا رسیدم، یعنی تقویت میکنه رو در یک برهی از عمر اینجور نبوده. بله بعدم دیگه بقیه شیعه رو مقصره میدوند و همون انظار نصیریه رو مطرح میکند و اینها، یا خودمون یه احتمال داریم که دو تا ابن شعبه داشته باشه، اونم بعیده یه ابن شعبه هر دو از ابن حمام نقل کنن اسم خودش و پدرش هم یکی باشه، اینا در یک زمان و یک وضع مخصوصا که اقوامی داشتن ابن شعبه ها قبیله ابن شعبه جمع معتنابهشون از نصیریه شدن، حالا یا به خاطر ابن شعبه حرانی جایگاهی داشته شده جز اونا، اونا به تبعش شدن یا جهت دیگه داره و اونا گزارشگری میکنن که ابن شعبه از ماست. اینا در حاله ای از ابهام مسئله رو فرو برده، لذا به نظر من جای تحقیق داره هنوز. حالا کار کنید ببینید قرائنی میشه به دست آورد. حتی من به یاد داشتم مراجعه کردم یه وقتی اون کتابخانه خطی تو هامبورگ و جا کتابخانه ظاهریه دمشق و اینا رو چیزایی نمی هرچه زیر و رو کردم که یه چیز جدیدی از ایشون آدم پیدا کنه تو اون نوشته های خطی اینا، من تا الان به جایی نرسیدم. حالا دیگه تحقیق کنید شما اگر نکته تازه یا محققین دیگه تلاش میکنن کار میکنن اگه نکته دیگری، ولی نسبت به ایشون هم خلط الحابل به نابل زیاده. دیشب به یکی از آقایون تلفنی میگفتم مطلبی از یکی از اعلام نقل کرده است، فضلای خیلی خوب و قبول دارم ایشونه، گفتم ایشون اشتباه کرده این مطلب. یکی از همین تراجم نویسا میگه تنها شاگرد ابن شعبه حرانی شیخ مفید است و شیخ مفیدم فرموده کتاب تحف العقول لم یسمح الدهر به مثله. این شیخ مفید نیست اصلا، یک آقای محققم اسمش مشهور خیلی، تحقیق کتابایی رو چاپ کرده تحقیق کرده، کجا شیخ مفیدم چه حرفی گفته آخه؟ اون شیخ مفید اسمی از تحف نبرده. لذا حالا تحقیق کنید بالاخره در مجموع ببینید، باز هنوز جای بحث دار. نه اسرار اواخر عمرش بوده ظاهرا، کتاب تحف کسی که نوشته معلوم میشه آدم بسیار فهیم، خوش سلیقه، خوش انتخاب، لذا اونم که میگن لم یسمح الدهر به مثله در فن خودش بی‌نظیر واقعا. نه در فن نه ظاهرن باید از اون مقدمه اسرار معلوم میشه کتاب آخرشون دیگه. ضمناً بدونید دوست کتاب دیگه هم نسیریه بهشون نسبت میدن، در انتصاب اونا تردیده، ولی نسبت به حقایق و اسرار دین قرائن بر نسبتش به ابن شعبه زیاده. نه دیگه همین بحث کردیم دیگه، تا قرن دهم که اصلا اسمی از ایشون نبودن نبردن، قرن دوازدهم، دهم دوازدهم دوستا گزارش آمده، همه اعتمادان به همین یکی دوتا گزارش اصلا اسمی نبردن از این که همچی که چون کتابای نصیری که مخفی بوده اصلا بسیار مخفی بوده و این تازه دیگه سال 2005 و 2006 یکی از دوستانم پی دی اف شو بعد فرستاد گفت داری دستشه، گفتم آره من هستش از لبنان گرفتم دارم. بله اینا اواخر بعضی از مشایخ نصیریه اینا رو منتشر کرد. ضوابط کلی به دست میده در باب داد و ستت ها که خیلی مهمه. عام فوقانی اشاره کردیم مرحوم سید صاحب عربه در حاشیه مکاسب چون میفرمایند 12 یا 14 تا چقدر قاعده کلی از روایت طرف العقول ما استفاده میکنیم، قاعده فقهی خیلی مهمه. در موارد میرسیم ما به هر موردی که میرسید به یه مناسبتی قسمتی از روایت طرف العقول مطرح میشه، قسمتی از روایت عرض کنم که دعایم الاسلام مطرح میشه. بله اینا ضوابط کلی است که اون ضوابط خیلی کارسازه. ما اگر این روایات به اعتبارش بتونیم ثابت کنیم خیلی دستمون بازه در نماره.
یعنی اگه اثبات بشه
که اینا هستن و الا معید واقع خواهی شد لا بس بند یکون معیده در همین حد. نه نه مرحوم شیخ استناد میکنن حالا برسید، حالا شهرتی چیزی رو که انا قائلا در موارد خاصه بره این روایات استناد میکنن باشه، ولی خب شهرت رو ایشون خیلی بهش اعتنا میکنن، ولی این حالا دقت رو نمیکنم چه تعبیرم درستش تعبیر نکنیم اینجور، ولی این که شهرت دقیق واکاوی کنیم قدماییه از متأخرین اینا یکم درش مماشات شده توسط شیخ انسان برای اعتباریشون استنادیشون به روایات مسلم. تقسیمات مکاسب به چند قسم و بعد مکاسب محرمه اونجا اصل فوقانی داریم یا نداریم چگونه با چه ضابطه اونو بررسی کنیم بعد از بررسی این روایت. ببینید عام فوقانی یعنی اون قاعده، یعنی عام فوقانی تعبیر نکنید، بگید اون اصل اولیه و قاعده اولی. قاعده اولی اون قاعده مرجعی است که در موارد شک اگر دلیل خاصی نداشته باشیم باید به اون قاعده مراجعه کنیم، این میشه قاعده اولیه. این قاعده اولیه همون تأسیس اصل معصومه. در نهایت اصل باید توجه داشته باشیم، تأسیس اصل گاهی اصل لفظیه که مهم این اصلا گوی مثل عملیه، اصل لفظی از برداشت از روایات آیات ما یک عام و فوقانی ترسیم میکنیم که در موارد شک بسیار مهمه. الان میرسیم در مواردی که کاملا بررسی میکنیم، مثلا داد و ستد با اشیاء نجس آیا درسته یا نه؟ جمعی از فقها میگن اصل اولی اینه که داد و ستد با اشیاء نجس حرام است، ادله میاد وقت در این استوار میشه موارد مشکوک، مخصوصا در مسئله مستحدثه خیلی کاربرد داره. ما بحث میکنیم همه ادله اونا رو میاریم میگیم اصلا درست نیست، ما اصل اولیه تحت عنوان که داد و ستد بر نجس حرام است نداریم. وقت عملا اصل اولیه ما چی میشه؟ اصل اولیه ما میشه اصالت الاباحه، اصالت الحیر، خلقت لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه اون که در زمین مال شماست، انتفاعش مال شماست، لذا ولو نجس باشه داد و ستدش جایزه الا ما خرج بده. میرسیم اونا رو، میرسیم اونا رو، میرسیم. آیا اون بحث آخر آخر خیلی از نجس ها از فایده یا عقلایی داره. الان بحث فاضلاب امروز یکی از درآمدهای بسیار زیاد بعضی از کشورهاست. سوئد از کشورهایی است که فاضلاب وارد میکنه، فاضلاب وارد میکنه. حالا شما تو فقه میخونید بیع العذره، بیع البول، نمیدونم چینی، ما فکر میکنیم اینا مباحث گذشته است که اصلا هیچ نخیر امروز خیلی کاربرد داره، در جهات دیگه کاربردهای دیگه داره. حالا اینا اگر شاید وارد نشیم بحثایی شده، ولی میخوام بگم که همه اینا در جای خودش، یعنی فکر نکنید هر نجسی دیگه مالیت نداره، ارزش نداره، یا اون بحث آخره که مالیت و ارزش داشته باشه، عین نجس باشه مالیت و ارزش داشته باشه، آیا اصل اینه که مبادلش جایزه یا نه؟ جمعی از فقها میگن نخیر جایز نیست. ما میگیم چون چه بعضی از بزرگان دیگه، امام هم همینو میگه، ما میگیم نه، اصل اولیه ضابطه اولیه این نیست که معامله در نجس حرام است نخیر، الا موارد خاصه که خارج شده از این تحت قاعده، مثل خمر و خنزیر و نمیدونم همسال اینا، چند مورد خاصه ای که معامله برای جایز نیست، بلا سایر اعیان نجس اگه ندارم. ببینید ما میخواییم متفرع کنیم اینا رو، بعضی مثل مرحوم نوری حالا روشن میشه، میگن این عالم بسیار بزرگی بوده، جلیل القدر بوده و اثنی عشری بوده، تقیه میکرده، از مجموع اینا به ساقط استفاده میکنه، و الا ما اگر یه جا میداشتیم که گفته بود قاضی نعمان ثقت، ما اصلا احتیاج بی بحثا نداشتیم، احتیاج بحث اول نداشتیم.